محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب ما در جلسه سابق بحث مهمی دوستان داشتیم خدمتتون. غرض اون بحث این بود که نشون بدیم چرا ما الان فقهمون و اصولمون انقطاع داره از وضعیت فعلی جامعه و جهان و مشکلات چقدر بغرنجه. ما تو چه بن‌بستی هستیم؟ از کردیم که از اونجا که دنیا رو یک مدل دیگری فرا گرفته که تو پیشفرزها و ثمراتش و مبانیش همه چیش با ما فرق میکنه و راه دیگری رو داره میپیمایه، از اونجا که داره این اتفاق میفته و فقه ما یه حدود مثلا 200 سال متوجه این نشده، هر دلیلی کار نداره و این اتفاق 400 سال داره در دنیا میفته و کشورهای اسلامی رو هم در نظر دیده. امروز ما با مسئله های مواجهیم که به فقه ما انگار ربط ندارن و با فقهی مواجهیم که به مسئله های ما ربط نداره. اینقدر حالا این بحث که ما در مورد مدرنی ترس کردیم خدمتتون، به اینکه شناختش چقدر مهمه. شارژر ما نیست اونجا؟ آمونده باشه؟ نه. و اینکه شناختش چقدر مهمه تو دو حوزه اینجا خودشو نشون میده. یعنی آقا اول جلسه پرسیدن درست یکی فقه و حقوق جدید، این ساختارهای حقوقی جدید عالم، یکی هم بحث علوم انسان. نتیجه این هم چیه؟ اساساً راه سلوک مسلمانانه بسته است. این اگر کسی بخواد یه زندگی عادی در اجتماع داشته باشه و مسیری که اسلام هم خواسته بره، نمیدونه چی کار باید بکنه. اگر بخواد همون چیزهایی که فعلا داره در حوزه فقه رو اجرا بکنه، کافی و وافی به وضعیت زندگیش نیست و بره تو غار زندگی کنه. لذا ما در هر دوی این حوزه ها اشکالات جدی داریم، مسئله داریم. مثلا ببینید در حقوق، از اونجایی که گفتیم در مدرنیته چیزی که توافق همه بود برش، خدا باورها و خدا ناباورها، نفی چی بود؟ توحید تشریع. این اونا اساسا قانونی که از جای دیگری آمده باشد رو نمیخواستن بپذیرن. تمام هویت مدرنیته اینه، تمام ادعاش دوستان اینه. لذا در عرصه حقوق هم اونها رجوع کردن به عقل خودبنیاد بشر. یعنی برای به دست آوردن بایدها و نبایدهای الزامی و تبدیلش به قانون وارد چنین حوزه‌ای شدن که از اونجا که ناموس اونها در دنیای جدید اومانیسم بود، این محوریت انسان دنیوی، تمام مکاتبی که از اینجا هم در اومدن به یه نوعی یک حرفی میزدن شبیه هم دیگه. ببینید 24 تا مکتب مهم رو غرب در دوران ما داره تجربه میکنه بودن. حالا من نخوام سیر تطور رو بگم، شاید هم بگم. ببینید یکی از خصلت‌های مهم دوران مدرن شک‌گرایی. مورخین فلسفه چند دوره شک‌گرایی رو نام می‌برن. همیشه یک دوره شک‌گرایی دوران قرون وسطا، ببخشید دوران یونان باستان، که یک عده‌ای به نام سوفسطائی ها به یه دلیلی آلای مطهری توی مقاله یک و دو سوره فصاحی اشاره میکنه جالب علی بکنه. اینها وکیل بودن و اینقدر فن خطابه قوی داشتن که در دادگاه های متعدد چه موکلشون حق باشه چه باطل، به نفع موکلشون رأی صادر میکردن. اینقدر تردستی داشتن و زبان میریختن که میتونستن این کار رو کنن. این خیلی یه جریان بزرگی شد در یونان تا اینکه اصلا اونا قائل شدن اساسا درست و غلطی نیست. کی گفته یه واقعیتی وجود داره که درست و غلطی داشته باشه؟ حالا خود شکگرایی تعینات مختلف رو من کاری به اون ندارم. که سقراط آمد در مقابل اینها ایستاد با اون فلسفه معروف یونان شد. دوره دوم شکگرایی، اون دوران برزخ قرون وسطا و رنسانس بود. در دوره رنسانس بین قرون وسطا و مدرنیته، زمانی که تمام آموزه های کلیسا، آموزه های فلسفی و علمی کلیسا نقض شده بود. اینقدر از جهت روانشناختی این آزار دهنده بود و وحشتناک بود، اینقدر آزار دهنده بود و اینقدر وحشتناک بود دوستان، که بشر اروپایی، انسان غربی زندگی کننده در این دوره، نسبت به تمام حقایق چنین گاردی گرفت و گفت معلوم نیست که واقعی باشد. یا اگر معتدل بود میگفت معلوم نیست که واقعیت را درک کنم. شد دوره دوم شکرایی که کی در مقابلش ایستاد؟ دکارت یک فلسفه دوستان طراحی کرد، اساسش رو هم گذاشت بر شک. گفت تمام اینهایی که شما به نام شک میخونی و اسمش رو میگید شکه، مشکلی نیست، همه اینها رو رد کنید، ولی در اون شکه که نمیتونید شک کنید. با استفاده از شک اون جوهر متفکر رو اثبات کرد که انسان بود. با استفاده از اون خدا رو عالم خارج رو اثبات کرد. با استفاده از اون خدا رو ثابت کرد. فلسفه‌شو طراحی و پیدایش کرد. فلسفه مفصل هم داره و دکارت معتقد بود که دیگه این نمیتونه نقض بشه. اما در سالهای بعد، چون دکارت مربوط به قرن 16 و 17، همون ایام انتقادات به فلسفه دکارت توسط تجربه گراهای انگلیسی شدت گرفت. مثل که جان لاک، هیوم، بارکلی، این دعوا دوباره شالوده های فلسفه دکارت رو چیکار کرد دوستان؟ به هم ریخت و یه موج سوم شکگرایی در غرب ایجاد کرد که توی قرن 18 کانت خواست این رو حل کنه و باز نتونست و به نظر میرسه که بدتر دامن زد به شکگرایی، چون اساسا ذهن این رو از همدیگه جدا کرد و ذهن رو یه چیزی دانست کلن غیر از این و تطابق رو به معنای مصطلح و مرسوم کلمش از بین برد و این شکه موند اصلا. لذا یکی از خصلت‌های مهم دوران مدرن دوستان عدم قطعیت، شک گرایی. معلوم نیست اون چیزی که درک می‌کنی مطابق با واقع باشه. معلوم نیست اون چیزی که تو بهش میگی درست لزوما درست باشه، اون چیزی که من بهش میگم غلط لزوما غلط باشه. اینا معلوم نیست. این شک گرایی معرفت شناختی بعداً به شک گرایی اخلاقی هم منجر شد، به حقوقی. یعنی همونطور که صفت هست و نیست، درست و غلط در حوزه حقایق معلوم، در حوزه باب اخلاق هم صفت خوب و بد، الزام و غیر الزام و همه اینها معلوم نیست که چی؟ صفات درستی باشن. لذا یکی از مکاتب مهم اخلاقی شو چی؟ نسبی گرایی هست، ریلیتیویزم. نسبی گرایی اخلاق، هم در حوزه معرفت شناسی نسبی گرایی داریم هم در حوزه اخلاق.
خب یکی از مکاتبی که در مقابل ما ایستاده امروز و بسیار هم پررنگه، یعنی واقعا نمیشه مکتب اخلاقی مطلق گرایی رو امروز به راحتی پیدا کرد، واقعا پررنگه، مکاتب نسبی گرایی که حالا خود اینها متفاوتن، نسبی گرایی فرا اخلاقی، نسبی گرایی متفاوتن، یعنی خودشون 3-4 دسته دارن، من کاری بهشون هم ندارم. خب اینجا شما دیگه خبری از باید کلی ثابت نمیتونی بگیری، معنا نداره این. از طرفی توحید تشریعی چی شده؟ نفی شده. از طرفی تو نمیتوانی به صفت خوب و بد، حسن و قبیح ثابت در عالم برسی، لذا در حوزه قانون و حوزه اخلاق مسئله یه تو نسبی که حالا هر کس اینجا یه طوری حلش میکنه، یعنی که از صحیح الوصول ترین راهش دموکراسی، دموکراسی اجازه میده به نظر و قول اونها، اجازه میده به شما که گرچه اخلاق نسبی است اما کنار هم بشینید و در گزاره‌های اختلافی، یعنی این حق رو به یه نفر بدید یا به یه مجموعه بدید یا به مجلس بدید که در گزاره‌های اختلافی نظر اکثریت رو چی؟ جاری کنن، که البته هیچ دموکراسی در دنیا اینطوری نیست، تقریبا همه دموکراسی‌ها از پیش بعضی از موازین اخلاقی رو قبل از دموکراسی چی؟ پذیرفتن، چون یه ساختاری باید به وجود بیاد که تو بری رأی بگیری. تازه در مورد بحث مقایسه برای اتفاقی و دموکراسی مطلق بحثای مهم میداریم سر جاش، اساساً نشون میدیم که شیوه دموکراسی قطعاً دیگه نوعی از دیکتاتوری توش نهفته است به هر شکلش، حالا اون سر جاش کنم. خب دیگه چی دوستان؟ دیگه چی؟ یکی از سویه های دیگر فقه و حقوق جدید، حقوق دیگه فقه برای ما معنی نداره، حقوق اخلاق جدید بحث دیگری است که باید ببینید. گفتم ناموس دهر اینها هم هومانیسم، چند مکتب خیلی اساسی و مهم داریم خیلی در تاریخ معاصر غرب خیلی خیلی مؤثر بودن، پوزیتیویسم، اکزیستانسیالیسم و مارکسیسم. ببینید پوزیتیویسم که یک نوع قول شدید به تجربه گراییه، حرفش اینه، میگه هر آنچه قابل حس و تجربه باشد واقعیت دارد. غیر از این معنا نداره. آن ریاضیات رو با یه تخصیص خودشون میاردن. گزاره‌ای که از این موازی عبور نکنه یه گزاره با معنا نیست، یه گزاره واقعی نیست. لذا مفاهیم غیر تجربی و غیر حسی بی‌معنا هستند. حالا اگه پوزیتیویست افراطی باشن میگن غیر واقعی، همین الان محکم حکم میکنن، اینا میگن حداقل بی‌معنا، نمیشه روشون بحث کرد، چون بحث علمی که ما رو به واقعیت برسونه باید از مجرای حس و تجربه بود. بعد گفتن خب یه سری مفاهیم داریم، خدا، بهشت، جهنم، غفران، رضوان، فلان، که در ادبیات مسیحی هست. گفتن همه اینها قابل آزمایش یا غیر قابل آزمایش؟ غیر. اگر شد غیر قابل آزمایش اینا بی‌معنا. لذا در تدوین و جالب اینه، بعد چی گفتن؟ گفتم بزرگترین چیزی که تا امروز در حوزه اخلاق و حقوق جلوی ما رو میگرفت و آزادی بشر رو سلب میکرد چی بود؟ همین مفاهیم بودن، مفاهیم دینی. اگر اینها رو برداریم با پیش فرض معرفت شناختیمون به این نتیجه میرسیم که اینها بی‌معنان و به این نتیجه میرسیم که انسان اساساً آزاد است. و بعد این تصریح پیدا میکنه به حوزه حقوق و اخلاق. اون وقت تمامه که حالا حتی کسانی که لزوما پوزیتیویست هم نیستن از قبل از پوزیتیویست این بحث رو مطرح میکردن، مثلا کسانی مثل جرمی بنتام که یک فیلسوف بسیار بزرگ انگلیسی است در حوزه اخلاق، جان آستین، اینا کسانی که حقوق پوزیتیویستی رو قائلن و در حوزه حقوق هم از مشاهدات فراتر رو قائل نیستن. این تصریح پیدا میکنه به قوانین و توش تنها ناموس مقدس انسان میشه چی؟
آزادی،
نه تا عدالت. عدالت در حوزه مارکسیسم محقق میشه و میگه خب باشه، حالا میگه خب قانون چیه؟ قانون که منو محدود میکنه. میگه نه نه نه، این محدودیته برای استفاده حد اکثری از آزادی. حالا این چقدر محقق میشه باید باشون بحث کنیم. لذا شما محدودیت رو میپذیرید که آزادتر باشید. محدودیت چراغ راهنمای قرمز، جریمه شدن، مالیات دادن رو میپذیری که آزاد باشید. لذا تو آزادی تا زمانی که آزادی های بقیه رو شعاری میگم. بعد ببینیم چقدر محقق میشه. خیلی نمیشه باشون بحث. دیگه چه مکتبی؟ اگزیستانسیالیسم. اگزیستنس یعنی وجود. اگزیستانسیالیست ها دسته ای از فیلسوفان خیلی جالبن، خیلی جالب. من فقط سریع میخوام حیث حقوقش رو بیان کنم براتون، یعنی این بحث مفصل جالب هم هست و لازم هم هست که بدونید. ولی که الان وقتشو نداریم، برای سر جاش جاهای دیگه ای که تدریس های بدین مفصل من توضیح دادم جلساتش هست. خب اینا چی میگن؟ اینا میگن ببینید، جالب دوستان، اینا میگن ببینید در عالم تمام موجودات، تمام موجودات چیستیشون بر هستیشون مقدم. یعنی اول معلومه که چیان، بعدن به وجود میان. اون نجار تصویر اون صندلی رو داره، بعدن اون صندلیه چی؟ به وجود میان، محقق میشه. حتی حیوانات، گاویت گاو چیستش معلومه، بعدن به حالا اگر الهی باشن میگم خلق، اگر خدا رو قبول نداره که بشن میگن طبیعت رو به وجود میاره. اونا میگن فقط یک موجوده، فقط یک موجوده که هستی او بر چیستی او چی؟ اونا کیه؟ اونا میگن اساسا تفاوت انسان با سایر موجودات اینه که انسان چیستی ساز خودشه. چیستی خودش رو میتونه خودش بسازه. فهم کردی؟ لذا چی؟ آفرین، حالا بعدش بحث کنیم. خیلی نزدیکه به نگاه انسان شناختی. حالا ببینید به چی میرسیم که نزدیکمون دور میشه. لذا اونا میگن اساسا اگر قرار است انسان انسان باشد، تنها وجه تمایز و مهمترین وجه تمایزش چیستی سازی است. چیستی سازی یعنی چی؟ یعنی انسان اختیار ساخت خودی خودش را چی؟ بگید چی؟ دارد. یعنی چی؟ یعنی انسان چی دارد؟ چی دارد؟ چی دارد؟ آزادی دارد. تمام وجه تمایز انسان و حیوان در چیه؟ در چیه؟ آیا شناس؟ آزادیش. رسیدی به آزادی.
انسان را از انسان سلب کنی چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ یعنی چی؟
انسانیت
یعنی میشه مثل حیوان و سایر اشیا. انسان رو به قول به تعبیر خودمون مسخ کردی. اما تعبیر مسخ انسانیت داره خیلی زیبا. ولی او با روال خودمون توضیح میده. چون قرآن هم قائل به مسخ انسانیت تو بعضی تو اتفاقاتی که ما انسان رو توش اصیل میدونیم هست داره. خب پس هر آنچه که به هر میزان عنصری در عالم آزادی انسان رو محدود کنه به همون میزان انسانیت انسان رو چی؟ بعد سوال اساسی پرسیدن اگزیستانسیالیست های الهادی، چون الهی هاشون از این عبور میکنن و اصلا اساسا سر خوشی با استدلال ندارن، مثل کیرکگار که فیلسوف بسیار مهمی است، کشیش آدم عرفان مسلکیه، عارف مسلکیه و اگزیستانسیالیسته، ولی الهی خیلی با شور و اشتیاق اساسا میگه برهان آوردن و از وجود خدا نوعی بی‌ادبیه، خدا اصلا نشناختن خداست. مثل یاسپرس اونم اگزیستانسیالیست الهیه، کاری برای نداریم. ولی الهادی ها مثل کی؟ مثل ژان پل سارتر، مثل هایدگر، مثل آلبر کامو، مثلا همه اینا نویسندن، بیشتر داستان نویسندن. هایدگر کتاب نوشته، بقیهشون بیشتر حرفاشون در حوزه با حوزه داستان منطبق کردن، مثل بزرگشون نیچه خیلی عظیم القدر بین اینها. خب اینها میگن حالا که این شد کدوم عنصر بیش از همه در طول تاریخ آزادی انسان رو محدود کرده و اون فضا و ادبیات مسیحی دارن وارد میشن؟ دقت کنید، لذا تو باید یه چیز رو بپذیری، یا دین را بپذیری و بیخیال انسانیت، یا انسانیت رو بخوای لذا آزادی رو بخوای لذا دین رو. اینها هم با این حوزه نگاه رسیدن به آزادی انسان. مثل کیا؟ مثل بالایی مارکسیست ها هم به همین نتیجه رسیدن، اما اینو در حوزه اجتماعی پیاده کردن. لذا عدالت براشون خیلی مهم بود، عدالت در تساوی با همون تعبیر خودشون و نفی اختلاف طبقاتی. آزادی رو توی اون حوزه می‌دونن. نه اون اصلا روال متفاوتی داره. یک کتابی هست به نام شش فیلسوف اگزیستانسیالیست، من یادم رفته نویسندش کی بود، کتاب رو دارم اونجا. سه تا از الهی ها و سه تا از الهادی ها رو توضیح میده، توضیحات خوبیه برای فهمن. اصلا اونا اساسا دایره استدلال میگن نیارید، خدا یه موجود متعالی، حقیقت متعالیه، اصلا قلبی باید به اون نزدیک شد، ادبیاتی شبیه به ادبیات عرفانی ما. اصلا کلن اگزیستانسیالیست با توضیحی که دادن خیلی شبیه به انسان شناسی ماست. ببینید تهش چی در میاد؟ این دلیلی داره، اینا کلن منکر فطرت هم مثل مارکسیست هم. اینا قائلن که انسان خالیه، خودش رو میسازه. آقای محترم یه نشه هم مارکسیست هم میگفتن انسان خالیه، کی رو میسازه؟ اینا هم دین رو منکرن هم علیت رو. علیت رو چرا منکرن؟ به نظرتون شما توضیح بدید.
ضرورت علی رو در عالم منکرن. چرا؟
اگر علیت باشه دیگه آزادی مون
هست. چرا؟
دیگه اون علیت سبب شما ساخته بشه.
آها آفرین. اونا میگن اگر علیت واقعیت داشته باشه تمام افعال من هم توی ضرورت جبر علیه. یعنی اونا مسئله جبر اختیار براشون حل؟ اشعری نگاه میکنم قضیه علیت خیلی مهمه. ببینید مهمه او توی قرن 21م، چون ژان پل سارتر همین متأخره، نیچه 1899 از دنیا میره، ژان پل سارتر 1000 فکر تو دهه 80 از خیلی اینا نزدیکن به ما. آلبر کامو همینطور خیلی نزدیکه ما. تو دو تا رمان بیگانه و تا اونش به صورت عمیق اگزیستانسیالیسم نشون داد. اینا خیلی براشون مسئله های مثل مرگ، درد، بیماری مهمه. اینا قائل به بقول خودشون باوندری پوینت، نقاط مرزی هن. میگن انسانیت انسان تو نقاط مرزی میشه شناخت. نقاط مرزی کیاست؟ لحظه های نزدیک مرگ، درد، لحظه های ترس. میگن تو حالت عادی که نمیشه انسان شناخت، تو اون لحظه هاست که حالا. و نهره بسیار مهمیه، در ایران نفوذ داشته بوده. ما آدم داشتیم اینجا، گفت دین اگه در مقابل آزادی بایسته، دین بعد کنار بره، رئیس جمهور بوده. خیلی مؤثره، بوده در ادبیات سیاسی و فکری ما، هم کاری بهش ندارم. خب همه اینها از حیث فقهی و حقوقی به یه نقطه میرسن در حوزه آزادی انسان. و حالا ببینید دوستان، حرف من چیه؟ ببینید ما در مقابل این وضعیت قرار داریم. حالا من کاری به نقد اینها ندارم. یه جلساتی ما کتاب انسانی ما رو تحلیل درست دادیم، هم اگزیستانسیالیسم رو نقدش کردیم، هم پوزیتیویسم رو و هم مارکسیسم رو، هر سه رو با زبان آقای مطهری نقدش اونجا گفته شده و حرفش زده شده. اما اینجا چه جهتی مد نظرم بود؟ جهت‌های معرفت شناسی و فلسفیش نه، جهتی که این اتفاق داره در حوزه حقوق و فقه برام وجود میاره. لذا از دل این اتفاقات دوستان چی در میاد؟ منشور حقوق بشر سازمان ملل، که از تمام کتب آسمانی عالم امروز مقدس‌تر در عالم، و توش تلویحاً ازدواج همجنس بازا پذیرفته شده، تلویحاً خیلی خیلی اتفاقات عجیب و غریبی توش، و اساسش آزادی انسان، اساسش آزادی انسان. آقای مطهری این رو سرچ کنید، شعر سعدی رو در آثار مطهری، بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، این شعر رو سرچ کنید دوستان. بعد ببینید آقای مطهری در مورد این شعر چی میگه، فردا میگه نظرش در مورد این شعر چیه. مطهری اینجا همون ایده محکم اسلام رو خیلی جالب مطرح میکنه، فکر میکنه هم در فلسفه اخلاق اشاره کرده باشه بهش، هم شاید در انسان کامل به نظر رو اشاره کرده باشه. خب این در حوزه فقه و حقوق. حالا تمام فقه و حقوقی که، تمام حقوقی که در دانشگاه ایران داره تدریس میشه، درسته که جبرن به خاطر قانون ما دارن اصول میخونن، لمعه میخونن و اینها، اما ساختار فلسفی حاکم بر او که برسه به او همینه. حالا مثلا حقوق پوزیتیویستی پررنگ، نسبی گرایی حقوقی هست، حالا بعد ببینیم دیگه، مثلا بعد بررسی بکنیم. من به انصاف کامل نکردم، واردش بشیم اونجا در بیاد اینا. اما ببینید این اتفاق تو حوزه فقه و تمام لوازم حقوقی عالم داره بر این اساس بسته میشه، روابط تجاری، روابط سیاسی، روابط اقتصادی. شما امروز هزاران هزار قانون در روابط بین الملل دارید که شارعش و مقننش نهادهای بین المللی هست، شما اصلا نهادش حرف نزدی، نشنیدیش اصلا. افتیه ببینید همه درواسترش بیستی رو ببینید که درواسترش شورای امنیت ملی، شورای عالی امنیت سازمان ملل، ببینید بحثایی که داره خود سازمان ملل، نهادهای نظارتی حقوق بشر، اصلا حقوق بشر با چه ملاکی تو رو نظر نظارت میکنه؟ رسد میکنه یکیش میزان اعدام. یعنی شما به هر میزان که اعدام تو کشورت بیشتر باشه، بیشتر نقض حقوق بشر کردی. اگر در کشور تو ازدواج دختران زیر 18 سال هر چی بیشتر باشه، بیشتر نقض حقوق بشر کردی. به چه ملاکی؟ چرا 18؟ مثلا جرأت داری بیاد دختر 16 سال مثلا ازدواج کنه کشور؟ من کاری ندارم که این درست یا غلط ها، حرف هم اینه که ما روشن نکردیم تکلیفمون رو. بفرد آقا برد تو بخواهم بگیم بکار اینا معنی نیست دوستان، ساده نگیم. این در حوزه علوم انسانی چی؟ این بدتر. اساسا این شکل از علوم انسانی اصلا قبلش وجود نداشته. بله ما میگیم مؤسسه مثلا جامعه شناسی ابن خلدونه یا این بحثا رو داریم، یا قرآن روان شناسی درش هست، یعنی که واقعا هم هست، اما این چیزی که امروز به نام علوم انسانی شناخته میشه، این محصول 150-200 سال اتفاقاتیه که از اون خصلت‌های اساسی مدرنیته ناشی شده.
و دانشگاه در غرب به این نیاز داشته. و خیلی جالبه، خیلی جالبه،
این میگم تو غرب همیشه سر جای خودش قرار گرفته. یکی از دلایلی که این علوم رشد کردن استعمار بود. ببینید
استعمار میرفت جلو، با هند مواجه میشد، با ایران مواجه میشد، با چین مواجه میشد. مثلا رشته مردم شناسی نیاز بود، رشته جامعه شناسی نیاز بود، رشته روان شناسی نیاز بود. روانشناسی نه فقط انفعالی، فعال، نحوه تاثیرگذاری لازم بود. این حوزه رشته ها بسیاریشون فقط به خاطر علم نبوده، به خاطر نیاز اون دولتی بوده که داشته میرفته جلو. یعنی موتور اقتصاد به علوم انسانی نیاز داشته. خیلی دوستان این مهمه، نه با خیلی متعرض این بجهش بشن، ای کاش حداقل اینطوری علوم انسانی کشور رو خدمت میکرد. مثل اینه که مثلا شما میبینید که میرید شمال یا میرید جنوب، مثلا بفرد همه مردم توی خونه شون یه قلاب ماهیگیری دارن، یه جریقه نجات دارن، و تو خیلی از بعض اونجا خوشت میاد. شما خونت کجاست؟ یزده. 300 کیلومتری شعاع 300-400 کیلومتری تو آبی وجود نداره. تام بیه تو خونت انبار کنی جریقه نجات دریا و قلاب ماهیگیری. اینه وضعیت ما، وضعیت ما اینه امروز. حالا این علوم انسانی دو تا اتفاق داشت. اولا پیش‌فرض‌های مدرن رو پذیرفته، منکر توحید تشریعی است، اصلا راه نمیده به این مسخره است که اونجا دین بخواد ورود بکنه در عرصه. اومانیستی کاملا سکولار این علم، و در حوزه روش هم به شدت تجربه گراست. مثلا اینطوری نیست که شما برید توی جامعه شناسی الان استدلال بکنید بر بعضی مطالب، بلکه یک حوزه در بسیاری از ابعاد تجربیه. خب اینو از کنم جلسه قبل، این با همین روالش، با همین شاخه هاش، با همین ابعاد و وضعیتی که داره وارد کشور ما شد. و مشکل ما با این چیه؟ حالا یک کاش فقط یه علم توی دانشگاه، نه، ابعاد مختلف کشور ما رو قرار این اداره کنه. بانک ما رو، دانشگاه ما رو، رسانه ما رو، مدرسه ما رو، کودکستان ما رو، وزارت خارجه ما رو، فرهنگ ما رو، سیاست ما رو، ورزش ما رو، من این نداره کنم. وای بر حوزه ای که این مستطیل رو میبینه و باز خواب. وای بر اون حوزه که داره میبینه تمام شؤون زندگی اولاد امیرالمؤمنین گیره بقیه است. این یه استدلال خیلی محکم علیه اونایی که قائل به ولایت فقیه نیستن در دوران غیبت معصوم. تو چطور داری میبینی که تمام وجوه زندگی بشر رو یه تفکر الهادی فرا گرفته، بعد میگی نه ادله ولایت فقیه وافی نیست به قضیه، مقوله و به نظر هم سندا هم دلالتا اشکال داره. کی خواست حالا مقوله استدلال کنه؟ نه به حسابی این پک رو نظرت در مورد چیه؟ این میگه اسلام نمونه نظری نداره؟ اینا رو واگذار کرده به اعدام اسلام؟ که فقط بیان از تو اجازه بگیرن که آقا از مثلا نهاد دین اجازه بگیرن که ما کار کنیم توی دانشگاه ها با اینکه حاکمیت اسلام نیست؟ مسخره است؟ میدونید که تا مدت افراد اجازه میگرفتن از مدرسه، کار خوب بود ازشون، قدرت نداشتن. ما کار کنیم برای شاه یا نه؟ تو دولت کار کنیم یا نه؟ امروز فراتر از اینه. امروز بدون کار بانکی نمیتواند کسی کار اقتصادی کنه. بعد شما بشینید از بیرون بگین لنگش کن. این همه شونه زندگی ابن عمرانی دست این فکر دیگه افتاده. این از عدل دلائل بر لزوم وجود ولایت فقیه، از عدل دلائل. و امام در کتاب ولایت فقیه این مدل براش خیلی مهمتر از بعضی از استظهارات.
Thank you.
نه اون یه حرف دیگه است. باشه باشه. پس قبول داره که برای تقریبا باشه این سیستم رو اسلامی کنه. ببین خدا اول کرد. یه دی اصلا قبل از اینا، قبل از این استادن. مشکل اینه. اصلا میگم سیاست رو بدش کن. یک انسان امروز بدون این وجود زندگی نمیتونه کنه. الان ببینید دوستان اینا که رو تابلو نوشتن چند ساعت یه انسان بدون اینا میگذره؟ فقط خوابش، فقط خواب. بقیه زندگیش بعد از اینا تو خوابم اثر داره روش. بابا بابا که به خواب بیداره رفت نداره که. این تو بانک پول گذاشته، کولری که الان روشنه، خونه ای که سقفی که بالا سرشه، با اون تولید پولی که بانک براش میکنه داره محقق میشه. خب بعد نظر نمیتونی فقط بشینی بگی لباس بانک چیه؟ اول گفتم که حالا روا هست یا نیست. خب این اتفاق در حوزه علوم انسانی هم شدید. علوم انسانی اساسا از کردم هم با اون پیش‌فرض‌ها به وجود اومده، هم تجربه گراست، هم محصول استعماره. من نمیخوام بگم یه چیز شیطانیه، نه، این محصوله یه اتفاقی که غربش نیاز داشت. آقا خوب یا بد، من اصلا توجه نکردم به این وجودهایی رو بردم داخل کشور و این امروز در تمام شاهرگ های اصلی کشور اسلامی یا غیر اسلامی دخیل. خب چیکار کنیم؟ این سؤاله دوستان، این مسئله است. میخوام عمقش رو درک کنید. اگه عمقش رو درک کردید طور دیگه ای درس بخونید دیگه از این به بعد. حالا من نمیدونم چطوری دیگه اینو بیانش کنم. عمق اینو باید درک کنیم. یه با حالت عادی فقه و اصول و فلسفه نمیشه، نمیشه. حالا 45 دقیقه آخر جلسه سه‌شنبه اون رو در مورد این حرف بزنم، یادم بیارید که چیکار کنیم. حالا میگم من حرف آخر رو میزنم، نمیشه اینطوری. ما اگه میخوایم قدم صدقی برداریم در و ثابتی برداریم در فقه و اصول، بعد این طور محکم پیش بریم. خب این حوزه ها، حالا عرضم چی بود؟ این حوزه ها یه بنبست مهم برای بشر وجود آورده. اون هم اینه
بابا خود پدر
حقوق. مسئله اینه که من بدبخت میشم با این وضع. من انسان مسلمان راه ندارم. ببینید امروز برادران و خواهرانتون، ببینید امروز فامیلهاتون تو چه چند دقیقه قرار گرفتن. حوزه نمیبینه که توش مقصره. نمیبینه تو تلیمون ها از گشت ارشاد بخواد که کار بکنه. ساکت بسه میگه آنا بین خود امیدی که ابتدی میگه دنبال کدوم گشت ارشادی؟ این دختر دیگه اصلا از دست رفته. هی میخوای تو حالا به زور، نمیگم غلط ها امرو رفته از ممکنه علنی لازم و واجبه باید بشه، اما تویی که داری مطالبه میکنی کجایی؟ تو کدوم مریخ داری زندگی میکنی؟ این دختر امروز اصلا نسبی گرا داره فکر میکنه، حق رو برای همه میدونه. یه آدم فیلسوف نیست این دختر، ولی تمام مدرنیته ریخته توی این آدم. نسبی گراست، اومانیسته، خودش برای خودش مهمه. نمیفهمه وحیو، نمیفهمه. خودت از قرآن فقط حاجت شفا گرفتن شب قدش یاد دادی، بیشتر از اینش نگفتی. ما طلبه رو ببینید قبل ما رمزون چیم چی داریم این تبلیغ میکنیم. میگه روزه بگیرید، شاید بار گفتم روزه بگیرید، روزه اینقدر برای سلامتی خود. اگه روزه بگیرید اینقدر عمرتون زیاد بشه. من یه روایت داریم سومو تسهرو، اما او بعدن نیه است. تو داریم نیت مردم رو میبرد روش سلامتی و فیزیولوژی سالم، روزه رو نابود میکنیم. برای فردا یه نفر یه مقاله از دانشگاه استنفورد آورد که بیشتر از 8 ساعت در روز گشنگی باعث میشه یه سال عمر افراد کم بشه، چیکار میکنیم؟ چی گفته برای نفی شراب باید دلیل بگی کلیت رو هم بیرزه؟ اگه یه نفر رفت از اروپا یه شرابی آورد، یه پیپر مقاله از دانشگاه هاروارد آورد که این مدل شراب 3 سال عمر آدم اضافه میکنه، بگید چیکار میکنید؟ من به دانشجو میگم، ولی تقصیرش مال طلبه هاست. ما ما اینقدر دستمون از معارف خالیه که امروز وقتی میخوایم بعد از اینا رو ثابت کنیم دست به دامن تجربه متغیر میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما همه که خصلت مدرنیته رو چیه؟ ساینتیست ما هم تجربه داشتیم، ما هم علم تجربه بیشتر از مرگش اعتبار قائلیم. نه، به خاطر این نیست، این اثبات و ثبوت رو قاطی نکنیم. ما چون که این بیشتر اقبال داره بین مردم داریم اینو میگیم، اینکه عذر بدتر از گناه میگیم. این کسی برای این نماز میخونه که خون به مردش برسه تو سجده، میگه باشه من پاهم آویزون میکنم و اصلا پنج داره میکنم خب سامان آزم اشکالش چی؟ میخوام ببینید دوستان، حسش کنید، حس نکردید دوستان از صدره جنون من حیث رای علم بود. الان ما تو این وضعیم نمیفهمیم اینو، این خیلی جدیه. معماری، شهرسازی، راهنمایی، همه چی. من نمیرم بالا، من فقط بگم من گشت بگم بگم من نمیشم. کی هستی تو؟ هم مریخی داری زمان جرف میزنی؟ از کجا اومدی؟ واقعا بعضی وقتا این جمله انگار از یه انسانیه که بیرون مثلا پیش خدا ایستاده داره از اونجا مثلا ابلاغ وحی میکنه. خودت توی این جامعه، خودت مدرسه داری، خودت دانشگاه داری، خودت منبر داری، خروجی تربیتی تو کجاست؟ تهران چرا از دست دادی؟ اما ای حال اینا دوستان جدی هستند.
این هم هست که خیلی از مدرسه هم وجود داره و اجرا نمیشه. توی آموزش پرورش هست و مباحثی هست، سمت نبولی هست، توی دانشگاه چه چیزی هست؟
همه هم
قانون اساسی و قانون اساسی خیلی درجه کوالیه اگر خواهد کامل اجرا
چرا؟
چی هستن؟ میدونم اجرا شدنش، یعنی افرادی که بخوان اجرا بکنن باید شاید همش هم از جهت فکری نیست اشکالی که مورده خیلی از جهت فکری فنی هم هستیم حالا با یک فرض این چیزی که بگیم و خیلی تو اجرا به مشکل برخورده چون نماینده مجلس ما با اون چیزی که میدونن عمل نمی
کنه.
حالا این
نماینده مجلس
صرفی تربیت حالا
این نماینده محصول کیه؟ من نمیخوام همش رو دور بگم دلنه به حوزه ها به حوزه بیمهری شده در کشور حوزه دنده یه دانشگاه تهران بودجه نداره ولی پدر شده هم میران هر سال نمیفهمم. اما اینایی که میدیم چرا نمیشه؟ چرا قانون حجاب مفتضح میشه؟ دوستان قانونی که اقناع عمومی ازش از بین بره و فقط یه بند قانونی براش بمونه، شما هر چند سال یه بار یه موج مقابله باش به وجود بیاری، یعنی قانون مفتضح شد. ماهواره داشتن در قانون منع. خب فکر میکنید قانون رو داری مفتضح میکنید؟ خب میری وارد تهران میشی، هر جا رو میبینی، قم میشی، این چه قانونه؟ این چه کشوریه؟ چون هم هست هم یه قانون هست. جلو چشته، جلو چش خودم دارم میبینم. الان بیرون نگاه کن، همین بیرون نگاه کن. کو؟ قانون اجراش کو؟ چرا نمیشه؟ نمیتونی اجرا کنی. اگه مردی فردا بیفته خیابون رو پاسداران همه خونه ها ماهواراشو بزنن. کی مرد تو کشور این کار انجام بده؟ یک نفر نام ببره. قاسم سلیمانی هم نمیتونه. مخاطب قانع بگید نیست نسبت به این قانع به اینا کار ما نکرد محرم نمیده که همه تهران برای سید و شد و سیاه پوشید این مال امام حسین اصلا خودش مرمی از چی در چی قریبه زمینی نیست تو تو ماه رمضان علنا روز خوری دارید علنا دارید نمیتونی هم جلوشو بگیری مجرد این برای کلیت خود و برای مدت خود اتفاق خود نمیتونیم
اشکال هم میشه تو از تبلیغه بودیم
چرا تبلیغه ضعیفه؟ چون اصلا کاری نمی کنیم ما طلاق برداریم
سلامات دفتیست.